بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى كيف لا يحتمون الذنوب كيف لا يحتمون الذنوب مخافة النار. تحف العقول صفحه 204. این روایت نورانی از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده. می فرماید در شگفتم از مردمی که از ترس اذیت شدن از قضا پرهیز می کنند، از ترس اذیت شدن از قضا پرهیز می کنند، چگونه از ترس آتش از گناه پرهیز نمی کنند. این روایت در واقع به این نکته قابل توجه اشاره می فرماید که وجوب اجتناب از گناه در حقیقت یک دستور عقلی است. چرا؟ توضیح مطلب این است که انسان از غذای مضر اجتناب میکنه، در صورتی که غذای مضر جسم انسان را تهدید میکند، ولی گناه جان انسان رو تهدید میکنه. همون مقداری که جان اهمیتش از جسم بیشتره، به همون میزان حکم عقل در اجتناب از گناه قوی تره. قضای مضر حیات دنیوی رو تهدید میکنه. اگر انسان قرار فرض کنید که 60 سال، 70 سال، 80 سال، نهایت 100 سال در این دنیا عمر کنه، قضا خیلی مضر باشه، سم هم باشه، نهایتاً به حیات دنیوی انسان خاتمه میده. ولی گناه زندگی اخروی انسان رو که عمدی برای اون نمی شود تعیین کرد، اون رو از بین می برد، اون رو دچار مشکل می کنه. بنابراین جای تعجب داره که می فهمد امیرالمومنین میگه من تعجب می کنم اگر کسی اعتقاد به مبدا و معاد نداشته باشه. خب هیچ، میگه قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. ولی اگر کسی اعتقاد به مبدا و معاد داشته باشه، اعتقاد به روز جزا داشته باشه، با وصف این گناه بکنه، این تعجبه که چطور از گناه اجتناب نمی کنه ولی از قضای مضر اجتناب می کنه. حالا چی نکته ای که افزون به این قابل توجهه؟ این است که گناهان افراد مختلف مختلفه. هیچ وقت از ما طلبه ها شیطان نمیخواد که فرض کنید برید مشروب بخورید یا قماربازی بکنید. گناهانی که مربوط به ما میشه گناهان خاص خودمون هست. هر طایفه ای رو شیطان به تناسب شرایط کاری خودشون فریب میده. گناه اهل علم میتوان گفت مهمترین مبدأش حب جاهه، حب شهرته، حب مقام هست که فرمود آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجا، که این باعث بسیاری از حب جا، مبدع بسیاری از آلودگی ها و گناهان میشه، حب شهرت، حب جهرت، حب جا. خدا انشاءالله همه ما رو از انواع گناهان مسون و محفوظ بدارد. بحث در مسئله سوم از فی من تجب علیه الجمعه بود. گفتیم چند فرع در این مسئله قابل بحثه که بعضی از فروعاتش رو بحث کردیم، بعضی از فروعات موند. فرع اول این بود که مقصود از مسافر در این مبحث چیست؟ آیا مسافر مسافر عرفی است یا مسافر مسافر شرعی است؟ عرض کردیم بسیاری از علما معتقدند، از جمله حضرت امام معتقدند مسافر مسافر شرعی است، ولی کم بعضی از آقایون هم مثل آیت الله سیستانی، آیت الله خویی میگن مسافر مطلقه. دیشب نگاه کردم دیدم بعضی از آقایون هم تفسیر میدن، مثلا در اونجایی که اقامه عشره باشه میگن مسافر شرعی، و در غیر از این یکی دو مورد میگن هم مسافر عرفی، مثل آیت الله صافی و امثال اونها. حالا ما که مبنامون این شد که مسافر مسافر، گفتیم بعید نیست همین که بگیم مسافر مسافر عرفی هستش مثل سایر عضوها. عرض کردیم دیگه. بله، مسئله فرع دوم این بود که حالا اگر مسافرین بخواهند مستقلن نماز، غیر مستقل یعنی بخوان تبعاً بخوانند، اینجا در اینجا یعنی نماز جمعه منعقد شده میخوان در نماز جمعه شرکت بکنند، آیا جایزه یا جایز نیست؟ گفتیم سه دلیل داریم که مسافر میتواند در نماز جمعه چیکار کنه؟ شرکت بکنه. یکیش این که روایاتی که طوائف هفتگانه رو یا نهگانه رو استثنا می کنن وجوب رو بر می دارن، جواز رو بر نمی دارن. میگه وضع ان تسعی از نه طایفه وضع شده است، یعنی وجوب وضع شده، وجوب برداشته شده. یه روایت هم اصلا به طور روشن دلالت داشت، روایت سماعه، که میگفتش ثواب اصلا نماز جماعت در چیه بیشتر هم از ده صد برابره. با یکم اجماع من بود. در مقابل این روایات سه تا روایت هستش که به اون استناد ممکنه بشه و چی؟ بر این که جایز نیست. یه روایت این بود که لیس فی السفر جمعه ولا فطر ولا اضحا. این روایت رو مرحوم صاحب جواهر حمله بر این میکند که در مقام اینم در مقام نفی وجوبه. لیس فی السفر جمعه یعنی مثل همون که وضع ان تسعه، مثل همونه. سفر واجب نیست جمعه، واجب نیست فطر، واجب نیست اضحا. بله، نهی از اقامه نیست. میگه سفر جمعه نیست، لیس فی سفر جمعه یعنی لیس فی سفر جمعه واجب، واجبتن یه همچین چیزی میگه. و اما روایت بعدی که میفرماید سلو فی سفر صلات الجمعه جماعتن به غیر خطبه، بدون خطبه بخونید. ایشون دو تا وجه برای سه تا احتمال در توجیه این روایت می‌فرمایند. یکی این که این سلو، این امر در مقام دفع توهم حضر به
غیر خطبه، چنین در صورت خودشون مخواد نماز رو اقامه کنن یا اینکه شرکت در نماز
نه، میگه سلو جماعت میخوان، نه جماعت میخوان، اصلا نمیخوان تو نماز جمعه شرکت کنن. میگه نماز جمعه رو در سفر جماعت بخونید بدون خطبه. بدون خطبه یعنی نماز ظهر بخونید، چون نماز جمعه که خطبه داره که. بدون خطبه اشاره است که به این که 4 رکعت بخونید، 2 رکعت بخونید و بدون خطبه بخونید. صلوا فی السفره صلاة الجمعه به غیر خطبه. نماز جمعه 2 رکعت بود دیگه، این نماز سفرم نماز شکستم چیه؟ 2 رکعت دیگه. و خطبه شو که نخوندی میشه نماز ظهر میشه. میگه صلوا فی السفره صلاة الجمعه جماعتا به غیر خطبه، بدون خطبه بخونید، یعنی همون 2 رکعت شکسته خودتون رو بخونید. جماعت هم میتونید همون 2 رکعت رو جماعت بخونید، درسته؟ یا اون روایت میگه یسنعون کما یسنعون فی غیر جمعه فی الظهر، در غیر جمعه در سفر همونطوری که نماز جمعه نماز ظهر رو میخونن، این 2 رکعت میخونن. صاحب جواهر میفرماید این سلو که میگه حتما 2 رکعتی بخونید بدون خطبه، این سلو در مقام دفع توهم حضره. یعنی چی؟ یعنی نماز جماعت خوندن در سفر احتمال می توهم ممکنه است توهم بکنه، حالا که ما نماز جمعه نمیریم نماز ظهرمون رو باید فرادا بخونیم. میفرماید نه، میتونی نماز ظهرتون رو میتونی جماعت بخونید. توهم چون میگه خطبه که نمیخونیم، 2 رکعت میخونیم، باید فرادا بخونیم. توهم حذف مثل اذا حللتم فاصطادوا، وقتی از احرام بیرون اومدید صید کنید، نه اینکه واجب است صید کردن، دستور نمیده که حتما برید صید کنید، یعنی جایز است صید کردن. بله، دفع تعیین هستش اینجا. یه احتمال دیگه میدن که ممکن است در مقام این است که مسافر نمیتونه مستقلا بخواند، بنابر اون قولی که میگفتن که قولی که میگوین مسافر نمیتواند مستقلا، باید تبعی باشه نمازش. یکم اینه. یه احتمالم حمله بر تقیه است، چون عامه نماز جمعه رو در سفر جایز نمیدونن، اینم میخواد بگه که شما هم تبعیت کنید، شما هم نماز جمعه رو نخونید در سفر، همون نماز 2 رکعتی ظهرتون رو بخونید.
یه احتمالم میتونه باشه که اصلا خطبه ها رو استماع خطبه ها برای مسافر واجب نیست، فقط در نماز جمعه شرکت کنه، ظهر هم نخونه، همون
نه، میگه به غیر خطبه بخونید. نه بدون خطبه
یعنی فقط در نماز جمعه،
اون که برای هیچ کی واجب نیست. حالا اختلافی هست اصلا گوش دادن خطبه واجب هست یا نه. اونا تازه امام این هم که خیلی زور میزنن میگن احتیاط واجب هست استماع خطبه. بعضی ها مثل آقای سیستانی ها میگن اصلا واجب نیست استماع خطبه. اون که در نماز جمعه فقط برسن به 2 رکعت کافی است و کافی هم هستش، هیچ مشکلی هم نداره. برای غیر مسافر هم اگر رسید هیچ مشکل نداره. اینجا نماز ظهر هستش. این سطح احتمال نگاه کنید، در جواهر صفحه 456 اینجور میگه لکن یمکنو، این جوابی که از این دوتا روایت اخیر میده، یمکنو ارادت الرخصه من الامر الوارد فی مقام توهم الحظر و نفی تعیین و نفی تعیین من الصحیح الاول. اولیش امر در مقام توهم حظر است، ممکن است اراده رخصت، یعنی جایز است نماز جمعه رو نماز ظهر رو شکسته با جماعت خوندن. دومین احتمال و ارادت و عقد الجمعه للمسافرین بناءً على عدم جوازه کما ستسمع، ممکن است که مقصود این باشد که نماز عقد جمعه برای مسافرین یعنی مستقلا مقصود میگه میفرماد صلوا فی السفر صلاة الجمعه صلاة به غیر خطبه، یعنی اگه خواستید مستقل بخونید جایز نیستش، برید نماز چیکار کنید، برید نماز خودتون رو بخونید، مستقل اگه باهم بخونید جایز نیستش. لا دخولهم تبعا، مقصود این نیست که تبعا برن به نماز جمعه دیگران اقتدا کنن. سومیش هم حمل علی التقیه است. حمل بر تقیه به چه قرینه است؟ میگه به قرینه عن الجهر و غیر ذلک، میگه ممکنه احتمالات دیگه هم باشه در اینجا. جهر، چون گفته که ولا یجهر الامام فیها بالقراءه انما یجهر اذا کانت خطبه، میفرماد امام حق ندارد نماز ظهر روز امام جماعت، نماز ظهر روز جمعه رو که 2 رکعت میخونه چیه؟ بلند بخونه، در صورتی که از نظر مذهب شیعه جایز است. بله مستحب هم هستش، مستحب نماز ظهر روز جمعه رو قرائتش رو بلند بخونن. به قرینه این که میفرماید که جهرم نخونن، به این قرینه معلوم میشود اون یکی هم چیه؟ اونم تقیه‌ای هستش، اونها اونم از باب تقیه گفته شده. خب بنابراین این روایات به هر یکی به هر دلیلی ما نمیتوانیم به این روایات استناد کنیم. برای چی؟ برای اینکه میگیم جایز نیست نماز جمعه خوندن. حالا به هر یکی از احتمالات رو میخواید بگیرید بگیرید، همون روایاتی که گفتیم و از همه مهمتر همون روایت سماعی که موثق هم بود، روایت موثق سماعی میگفت 100 برابر ثوابش. بنابراین جایز است در سفر طبعا چیه؟ شرکت کردن در نماز جمعه. حالا اصل چی میگیریم؟ جای اصل استصحاب بگیریم؟
نه اصل بر جواز یک کار هستش،
یعنی اینجوری نیست. آخه مسئله چیز شرعی هستش که ما میخوایم ببینیم نماز خوندن، اگه ما اینجا چیز
بین جواز و حرمت وقتی
اگه دلیل داشته باشیم بر جواز، خب میگیم جواز، ولی که اگه دلیل بر جواز نداشته باشیم میشه بدعت، میشه حرام میشه. اینجا چه جور اصلی هستش اینجا؟ به هر حال اما اگر غیر طبعی باشه، استقلالاً باشه، آیا مستقلاً پس جایز شد نماز فرع دوم این شد که یا فرع سوم فرع دوم شد جایز شد که مسافر شرکت کند در نماز جمعه و ساقط هم بشه نماز ظهر از او، فرع سوم آیا استقلالاً غیر طبعاً، یعنی چی استقلالاً؟ مسافر 5 تا مسافر هستن در یه جا میخوان نماز جمعه بخونن، جایزه یا جایز نیست؟ اینجا یه مطلب رو ما رو مبنایی میشه که آیا اینجا خودشون میخوان اقامه کنن، 5 نفر هستن توی خونه میخوان اقامه کنن. حالا اگر مبنایی شد که باید امام جماعت چی بشه؟ باشه منصوب باشه که اینجا نمیتونن اصلا. حالا فرض اون کنید رو مبنای امام که ظاهرا تو تحریر اینه، حالا عملا جوری دیگه بودن ممکنه فتواشون عوض شده باشه. اگر مبنای این شد که نه نیازی به نصف نداره، آیا میتونن مستقلن بخونن نماز جمعه؟ فاصله هم یه فرسخ هست، فرض کنید میتونن بخونن یا نه؟ امام میفرمایند که نمیتونن. ظاهر فرمایش اینه که لو اراد المسافرون اقامتها بله من غیر طبیعیت دل حاضرین لا تنعقد منهم، صریح میفرمایند دیگه اگه مسافرین خواستن بدون استقلالا غیر طبعا بخونن جایز منعقد نمیشود نماز جمعه، یعنی دیگه نماز جمعه بی نماز جمعه نماز ظهر بخون. اینجا چی؟ این فرمایش ایشون چی؟ یه حرفی مرحوم شیخ طوسی در خلاف دارین، دقت کنید. ظاهرا این فرمایش امام خیلی مبنای قرصی نداره که بگیم که حالا مسافر جایز است بخواند، ولی کن چی نیست؟ منعقد نمی شود. جایز نماز جمعه، ولی اگه خود مسافر خواست اقامه کنه منعقد نمیشه. حالا اگر حتی مکمل هم نمیتونه واقع بشه، اگه امام جماعت هم امام منصوبی بود، مأمومینش همه چی هست؟ مأمومینش همه مسافرن. مثلا فرض کنید تو این جایی که ایام عید میرن، مثلا فرض کنید که لب دریا و اینها، امام جمعه هست منصوب، یه جمعه هستش هیچکی نیومده نماز جمعه، همهشون مسافر هستن آمدن. اینجا میفرمان نمیشه، اگر عدد اصلیشون 5 تاشون باشن میشه، اگر نباشن نماز جمعه اقامه مکمل هم نمیتونه باشه. اینجا یه شیخ طوسی یه حرفی دارن در کتاب خلاف، از همین کتاب های خلاف که تازه چاپ شده، همون جلد اول صفحه 610 مسئله 375 میفرماید 375 لا تجب علی العبد و المسافر الجمعه بلا خلافه. این در میان شیعه و سنی هیچ اختلافی نیست که اگر کسی عبد باشد یا مسافر باشد نماز جمعه بر او واجب نیست. دید کتاب خلاف دیگه کتاب بله بر بین دو مثال. و هل تنعقد بهم دون غیرهم املا. حالا این همین فرعیش که الان امام میفرماید آیا با مسافر تنها با عبد تنها منعقد میشود یا نه. ایشون میفرماید فان عندنا انهم اذا حضروا انعقدت بهم الجمعه اذا تم العدد. ایشون میفرماید عندنا. عندنا یعنی چی؟ شیعه. یعنی برخلاف همین فرمایشی که امام میفرماید اینجا شیخ در واقع میخواد بگه ادعای اجماع کنه که منعقد میشود. اینجا شیخ طوسی میخواد بفرماید ان عندنا اذا حضروا انعقدت بهم جمعه اذا تم العدد. اگه 5 تاشون تمام شد 5 نفر بودن امام هم بود اینجا هیچ اشکالی ندارد نماز جمعه منعقد میشود. بله اذا و بهی قال ابو حنیفه. اینجا اختلافی هستش نزد ما اینه ابو حنیفه هم همینو میگه از سنی ها میگن به مسافر هم منعقد میشود از ابو حنیفه. بله و قال شافعی. آقای شافعی گفته لا تنعقد بهم جمعه انفردو او تم بهم العدد. فتوای امام مطابق فتوای شافعی هستش. یعنی اینایی که میگن منعقد نمیشه مطابق فتوای شافعی گفتن که چه مسافرین تنها باشن یعنی همشون مسافر باشن انفردو یا مکمل باشن اینجا منعقد نمیشود. بعد میفرماد دلیلونا دلیل ما دلیل شیخ طوسی دیگه شافعی اونجور گفته ولی کن دلیل ما. دلیل ما یعنی دلیل کسانی که میگویند منعقد میشود. ان ما دل علی اعتبار العدد عام و لیس فیه تخصیص بمن لم یکن عبدا ولا مسافرا. این که گفتش که با 5 نفر منعقد میشود یا با 7 نفر منعقد میشه نگفتش که مسافر باشه یا غیر مسافر گفت 5 نفر منعقد میشود یا 7 نفر حالا علا اختلاف مبنا 7 نفر منعقد میشود. تخصیصی هم به مسافر و غیر مسافر نداشت و لم یکن فی تخصیصون به من لم یکن عبدن نگفت 5 نفری که مسافر نباشن نگفت 5 نفری که عبد نباشه. خب بس میگه پس چرا گفتید که مسافر و عبد چیز نیست بر اونها واجب نیست. و انما قالوا لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعه وليس اذا تجب اذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم. ما گفتیم که روایت میگه که چی میگه مسافر و عبد هست نگفته وقتی حاضر شدن چیز نیست منعقد نمیشه. وليس اذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم. اگر واجب نبود عدم انعقاد لازمش نیست نه ممکنه واجب نباشه ولی حضور پیدا کنه و منعقد بشه هیچ منافاتی با هم نداره. کما ان المریض لا تجب علیه بلا خلافن. کسی که مریضه سرماخوردگی شدیدی پیدا کرده چیه؟ نماز جمعه واجب نیست. حالا اگر رفت اینجا میفهمد واجب نیست برش ولو حضره انعقدت بهی بلا خلافن. میگه مریض هم همینجور جز همین طوائف نهگانه چی بود؟ مریض هم بود یکی از کسانی که نماز جمعه بر او واجب نبود مریض بود. حالا مریض اگه اومد چیکار کرد؟ شرکت کرد. شرکت کرد هیچ اختلاف نیست همه اجماعی است که چیه؟ اجماعی است که این نماز جمعه از او منعقد میشود. مرعه میام دوره مسئله بعدیست فرع بعدیست. بنابراین این فتوای شیخ طوسی که بعد نسبت به شیعه هم میده ایشون اندنا میگوید بلاخلاف این هست. و اما فتوایی که امام در اینجا دارن که میفرمان چیه؟ بر مسافر تنها مسافر منعقد نمیشود، حتی مسافر مکمل هم نمیتونه باشه. ایشون دلیلش چیه؟ دلیل همین هست که همین روایتی که قبلا خوندیم گفتیم که چی بود؟ صاحب جواهر سه تا احتمال داد، لیس فی سفر جمعه یا صلوا فی الجمعه مثل صلات ظهر. دلیل همون است که اون احتمالاتی که ما گفتیم اون احتمالات درش هست و نمیشه به این احتمالات، اگر این احتمالات جاری باشه جوازش هم میره زیر سوال، اگه این احتمالات نباشه، اگه این احتمالات نباشه خود جواز هم میره زیر سوال. نهایتش این است که همونطور که آیت الله حائری، حاج مرتضی حائری در کتاب نماز جمعه شون میشه، نهایتش اینه که با بگیم احتیاط واجب هستش که با توجه به این روایاتی که داریم لیس فی سفر جمعه اینا رو بگیم احتیاط واجب کنیم به این که شرکت کنیم. به نظر ما احتیاط واجب هم اینجا نیستش، احتیاط مستحب هستش بله انعقادش، انعقادش نهایتش اینه که بگیم احتیاط مستحب هستش که بگیم اگر همشون مسافر باشن احتیاط مستحب است، و الا همونطور که شیخ طوسی میگه نسبت به اجماع شیعه میده اشکالی نداره، مسافر با مسافر هم چیه؟ با مسافر هم میشود منعقد بشود نماز جمعه، یا مسافر بخواد مکمل واقع باشه اون هم اشکالی نداره. یه حرفی هم در تذکره هست، این حرف تذکره رو هم بخونیم خوبه. در تذکره جلد 4 صفحه 90 مسئله 420 میفرماد الاقامه او حکمها شرطن فی الجمعه، اقامت یا حکم اقامت، مثل اینکه حکم اقامت دیروز گفتیم دیگه، آسیه سفرن متردد 30، یا مثلا اون یکی دیگه چی بود؟ چرا دیگه اون حکم اقامه، منفل حکم اقامه، اون چیزی در حکم اقامه هست دیگه، موقعی که عبارت صاحب جواهر رو خوندیم عبارت صاحب جواهر این بود روزی. بله قصد ده روز، قصد ده روز که همون اقامه است، ما فی حکم اقامه میشه آسی سفرن، یا مثلا کثیر السفر، کثیر السفر و آسی سفرن متردد 30، اینا حکم اقامه رو داره. شو میفهم الاقامه او حکمها شرطن فی الجمعه فلا تجب على المسافر الا عند عامه العلماء، همونطور که شیخ طوسی هم میگه، ایشون هم میگه اجماعی است که بر مسافر واجب نیست. لقول النبی الجمعه تو واجبتون، این از طریق اهل سنت هستش این روایت، واجبتون الا على 5 امراه او سبی او مریض او مسافر او عبد، که مسافر هم یکی از اونهاست، این از طریق سنت است، روایت شیعه هم که قبلا خوندیم. بعد میفرماید یه استدلالای استثنایی هم میکند، چون عرض کردیم تذکره مطابق مبنای اهل سنت نوشته شده، میفرماید ولان الجمعه، بله قبل از اینکه این استثنا رو به یه چیز دیگه میگه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه واله ولا احد من الائمه انهم صلوها في السفر، از هیچ نه از پیغمبر شنیده شده باشه، نه از چی، نه اهل بیت چنیده شده که اونها در سفر خونده باشن. ولی ان الجمعه ظهر مقصورتون به شرائط، جمعه همون ظهر است که کوتاه شده با شرائط، والمباح یباله القصر دون تلک الشرائط، مسافر مباح است برای او دو رکعت خوندن بدون اون که اون شرائط رو داشته باشه. فلم یکن لاعتبار تلک الشرائط فی حقه و ایجاب الجمعه، این معنا نداره بگیم که بیاد جمعه خطبه هم بخونه، اون شرایط نماز جمعه رو هم چیکار کنه، ایجاد کنه. ولانه خفف عن یا خفف عن العبادات راتبه فغیرها اولا، برای کسی که مسافر هست چی شده؟ عبادات راتبه کوتاه شده، یعنی مقصور شده، حالا غیر از نماز جمعه که راتب نیستش، هفته یه بار هست، این اولا هست. ولی در مقابل آقای قال از زهری و نخعی تجب علیه الجمعه این سمع النداء للآیه، آقای زهری و آقای نخعی این دو نفر از فقهای عامه گفتن که جمعه واجب است بر مسافر اگر چی باشه؟ صدای اذان رو بشنوه، نداء رو بشنوه، ولی اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسئلوا، اگه ندا رو شنید واجب است شرکت کردن. ولی قولهی صلی الله علیه و آله الجمعه تو علا من سمع الندا، جمعه واجب است بر کسی که سمع الندا. ایشون جواب میده از این، میگه ول خاص و معد مقدم. این روایت عامه، اون روایتی که اومدن مسافر رو چی کردن تخصیص میزنه این رو. بنابراین ایشون معتقد است که در نماز جمعه از مسافر چیز نیست، برداشته میشه و واجب است در سفر نماز شکسته بخونه. بعد میفرماد انما تسقط الجمعه فی السفر المباح اما المحرم فلا لمنافات ترخص. در سفر مباح هست، اگر کسی سفرش سفر معصیت باشه اینجا باید بره نماز جمعه رو بخونه. بعد فرع دیگری میفرماد انما تسقط فی السفر المبیح للقصد فلو لم یوجبه کمن کان سفره اکثر من حذر کسی رو سفر باشه، سفرش اکثر اینجا باز فین الجمعه لا تسقط و کذا لو لم یکن القصر واجبا جایزا کالمواضع الذی یستحب فی، مثل مواطن اربعه. در مواطن اربعه هم در اونجا چیه؟ در اونجا هم چیز نیستش، نماز جمعه ساقط نیست. مواطن اربعه اونجا جایز هست، جایز بخونه جایز نخونه. بعد میفرماد ولو نول مسافر اقامت عشرت ایام قصد ده روز کرد سار به حکم المقیم. اینم امام هم اینم همین رو میگه که به حکمش حکم مقیم میشود و وجب علیه الجمعه، اینجا نماز جمعه. و عند الشافعی بله اربعه، ولی که اینجا شافعی میفرماد باید چهار رکعتی بخونه، یعنی فتوای شافعی مثل فتوای چی میشه؟ مثل فتوای خدمتتون عرض کنم آی سیستانی ها میشه، که آی سیستانی میفرمه، آی خویی میفرمه مسافر مطلقا بر اون نماز جمعه واجب نیست. وقتی مسافر قصد اقامه بکنه نماز واجب نیست، با همون چهار رکعت رو بخونه، مثل شافعی میشه. اینجا مثل قول شافعی میشه. و هل تنعقد بهی اندنا، و هل تنعقد به، این حالا مسئله اخیر، آیا با مسافر منعقد می شود یا نمی شود؟ اندنا انها تنعقد و ان و ان لم ینول مقام على احد القولین. یه قول این است که هر چند نیت ده روزم نکند مسافر چیه؟ مسافر از اون منعقد می شود. بله دیگه، هم مستقل تنعقد و مستقلن دیگه. می فرمان هر چند یه قول این از اندنا انها تنعقد و الا لم ینول مقام الا احد القول. دو قول هستش اینجا، یه قول این است منعقد می شود ولو اینکه قصد ده روز نکند، اما لو نواه فانها تنعقد بهی اندنا قولا واحدا. اگر قصد اقامه کرد چی میشه؟ قول واحد می شود. اجماعی است که اگر قصد اقامه کرد اینجا منعقد میشه، که امام هم این رو قبول داره. و هو احد و وجه شافعی، یکی از اقوال شافعی هم اینه. خیلی خوب، از این مسئله هم میگذریم، از مسئله 13 متنشو بخونیم و بعد از این مسئله بگذریم. مسئله 13 این شد یجوز للمسافر، ببخشید مسئله 3، یجوز للمسافر حضور الجمعه، جایز است برای مسافر حضور جمعه. و تنعقد، مقصود از این تنعقد همون تجزیه، یه خود این عبارت اصلا عبارت خوبی نیستش، در اینجا شاید اومدن داخل کنن عبارت خودشون، فتوای خودشون در وسیله، چون وسیله تکمیل شده، تحریر الوسیله تکمیل شده، وسیله النجات مرحوم اصفهانی است دیگه. این تنعقد اینجا اضافه است اینجا، بله اگه حذف هم بشه به هیچ مشکلی اینجا پیدا نمی‌کنه، ولی تنعقد منه و تجزیه دوتاش یه معنا میده، منعقد میشود و مجزی است، یعنی مجزی است، مقصود اینجا مجزیه. ان الظهر لکن لو اراد المسافرون اقامتها من غیر تبعیت للحاضرین لا تنعقد منه. اگر مسافرین بخواهند اقامه کنند بدون تبعیت حاضرین، خودشون مستقلا اقامه کنند، منعقد نمیشود. و تجب علیهم صلاة الظهر، باز نماز ظهر بخونن. فرع بعدیش ولو قصد الاقامه جازت لهم اقامتها. اگه قصد 10 روز کردن، اینجا میگه اقامه جایز است، اقامه مسافر. ولا یجوز ان یکون المسافر مکملا للعدد. اما این رو ما قبول نکردیم که مکمل عدد باشه، یا اینکه مسافر بخواد مستقلا ادا کنه. به نظر میرسه اشکال نداره، نهایتش دیگه احتیاط این است که مسافر چیکار کنه، مستقلا انجام نده یا مکمل عدد نشه، و الا اشکالی به نظر میرسه نداشته باشه. مسئله بعدی، مستقلا بخونه، البته احتیاط هستش. آقای خائری میگن احتیاط واجب، به نظر ما احتیاط اینجا احتیاط مستحبه. نه انجام نده دیگه، احتیاط مستحب هستش که اینا اجتناب کنه دیگه. طبعا بخونه، طبعاش هیچ اشکالی نداره، بلا اشکاله، ولی که بخواد مستقلا اینجا احتیاطا نخونه. بله بله بله. مسئله چهارم، این مربوط به خانوم هاست. یجوز و للمرأته الدخول فی صلات الجمعه و تصح منها و تجزیها عن الظهر. جایز است برای خانوم ها نماز جمعه بخونن، صحیح هم هست و مجزی از ظهر هم هست. انکان عدد الجمعه، اگر عدد جمعه کامل باشه، از امکان عدد الجمعه 5 نفر رجالن، اگه 5 تا مرد ایستاده باشن برای نماز جمعه، خانوم ها میتونن طبعا چیکار کنن، نماز جمعه بخونن. دیگه مسافر همون حکمش فرق نمیکنه دیگه، اون قبلا گفتیم دیگه. اما اقامت حال النساء او کونها من جمله الخمسه فلا تجوز ولا تنعقد الا بالرجال. اما اینکه بخوان خانوما خودشون مستقلا نماز جمعه اقامه کنن یا بخوان مکمل باشن، میفرمان نه جایز نیست. لا تنعقد به رجال، فقط با مردها منعقد میشه نماز جمعه. بله
این فرع مرعش با مسافرش یکی شد از امام که مسافر نمیتونه
بله.
فقط میتونه شرکت
این فرعش،
این فرع مرعش هم با اون یکی شد.
بله بله. خب حالا اینجا دلیل چیه؟ دلیل این که نماز جمعه جایز است شرکت کردنشون طبعا و استقلالا جایز نیست نماز جمعه و منعقد نمی شود. دلیل این که طبعا می شود، این روایتی است که در صفحه 340 خدمتتون عرض کنم وسائل آمده، قبلا هم خوندیم صفحه 340. یه باب هست، یه حدیث هم بیشتر نداره، باب 22 340 باب استحبابه، باب 22 صفحه 340 باب استحباب اختیار، استحباب اختیار المرأة صلات از ظهر فی بیتها علی حضور الجمعه. قبلا خوندی ولی برای این جهت نخوند، برای اینکه جای میخوان جوازش ازش استفاده. بله محمد ابن حسن به اسناده عن اسماعیل عن محمد ابن علی که اصحاب اجماع، محمد ابن علی ابن محبوب، عن یعقوب ابن یزید ثقتون جلیل، عن ابی حمام، اسماعیل ابن ابی حمام هست، اینم ثقه است، ابو الحسن رضا علیه السلام. اذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعه الجمعه ركعتين فقد دغست صلاتها. وقتی که خانم ها در نماز در مسجد با امام جماعت نماز بخوانند، نماز جمعه را دو رکعت بخوانند، این نمازشون ناقص است، یعنی فضیلتش چیه؟ کمه. و ان صلت فی المسجد اربعا نقص از صلاتها، غیر جمعه، غیر از جمعه رفت زحمت کشید رفت توی مسجد نماز خوند، میفهمد ثواب نمازش چیه؟ کمه. لتصل فی بیتها اربعا افضل، باید نمازش رو چیکار کنه؟ در خانه بخونه، و فضیلتش هم چیه؟ بیشتره. یعنی زنها نماز جماعت نرن، اینجا افضل هست از نماز جماعت رفتن. این خب این دلالت داره که فضیلتش کمه، ولیکن جوازش چیه؟ مفهومانه دیگه، یعنی پس جایزه دیگه. پس این دلالت میکنه که جایز هست ولیکن نه فضیلتش کمتره. اگه خانمهایی که میرن نماز جمعه این روایت به چیز کنن، هیچ کدومشون دیگه نماز جمعه نمیرن، چون سندش هم صحیحه.
توی عراق اصلا زنونه ندارن مساجد و نماز،
همون دیگه طبق این روایت دیگه. بله، راحت میشینن به خونه شون، به کار خونه شون می. اینجا دیگه
قرینه راوی که ابی حمام هستش میگه ابو الحسن امام رضا
رابط دیگه بر میگه بر روایت اون از امام رضا
هست. مسجد هم همینه،
میاد این مسجد هم هست، تسلیم و انسلت فی المسجد در بند نقص از صلات ها، مسجد هم نره تو خونش بکنه. مسجد البیعته مرعته بیتوها دیگه، اون روایت اونم دلالت بر این میکنه. همچنین این یه روایت، روایت حفص ابن قیاس هم که قبلا خونده بودی مفصله، و رخص للمرأه والعبد والمسافر الا یأتوها فلما حضروا سقطت الرخصه. اون روایت مفصلی بود، داستان ابی لیلا رو که اومد پیش ابی لیلا و اشکال کرد و این چیزا. این تیکش مورد استناد ماست که جایز هستش. به خانم ها گفتن جایزه که چیکار کنی، نماز جمعه نیای. ولی اگر این روایت سندش فقط درست نبود، میگه وقتی که آمدی واجب است شرکت کردن. فلما حضروها سقطت رخصه و لزم الفرض، یعنی اگر خانوم ها آمدن نماز جمعه، اون رخصت اون جواز برداشته میشد. فمن اجزالی که اجزا انهم، اینجا دیگه رخصت برداشته میشه و مجزی هم هست. ممکنه هم شرکت کردن، فضیلتش کمتره. حالا ما که الان نمیدونیم که شرکت نمی کردن. تو روایت که دارد منع نکنید خانوم ها رو از آمدن مسجد، بذارید مسجد هم بیاد. تو روایت دیگه داریم که منع که نداره، که میان اونجا شرکت میکنن. و مشکلی هم که اگر ممنوع بود میگفتیم، حالا ممنوع که نیستش، آمدنش ثواب داره و ثوابش کمتره. مشکل روایتی نداریم که ثوابش بیشتره که
از حضرت رسول چی روایت داریم؟
نداریم که ثوابش بیشتره.
در این باره هم داریم که مثلا شرکت نکنن خانم ها،
ممنوع نداریم. علی اون خود همی که میگه مسجد برعت بیتوها مسجدش اون است، یعنی فضیلتش بیشتره دیگه. اون روایت دیگه هم حالا اوناش دیگه واسه در جای خودش بحث میشه. اینجا این روایتی که داریم اینه، ما دنبال نوکر روایتیم دیگه. خدمتتون عرض کند
که
اون که یه مسئله دیگه من آیهی گفته خیلی خوب نماز رو باشه. بله. و حالا اونجا که اینجا گفت اشکالی که نداره، شما بخواید بگی اشکال داره، اشکال نداره، ولی که ثوابش کمتره. این روایت صحیح هم هست، میگه ثوابش کمتره.
مرعه رو تخصصا خارج کرد.
این ببینید نماز جمعه مال جوانهای مرد، یک کار سیاسی است که مال مرد. البته ممکن است یه شرایطی پیش بیاد که نیاز باشه که خانوم هم شرکت کنن، اون شرایط میشه عنوان ثانوی. خب حالا مسئله بعدیش این است که یه جمله دیگه داریم که چرا این روایت میگه جایز است شرکت کنن. این فرع اولشو گفتیم، فرع دومش میره بر فردا که چرا عدد باید حتما مرد باشه، مستقلا نمیتونن. پس خانم ها جایز هستش نماز جمعه، طبعا جایز هست شرکت کردنشون، ولی اگه بخوان مستقلا نماز جمعه تشکیل بدن، میفرماد امام میفرماد جایز نیست، باید حتما مرد باشه و اینها طبعا وارد بشن، مثل مسافر میشود. این چرا جایز نیست، این رو باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم.